أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در نفقه بود که آیا به ملک زوجه در میاد یا امتاع و اباحه تصرف است. عرض شد به سه دسته نفقه تقسیم میشه. دسته اول اونهایی بود که با استفاده اتلاف میشوند، مثل مأکولات و مشروبات، صابون، نمیدونم و امثال اینها، که اینها عرض کردیم بلا خلافین قائل به ملکیتش شدن. دسته دوم خادم و کسوه و مانند اونها بود که اینها رو هم بلا خلاف قائل به امتاعش شدن. دسته مسکن هم مسکن بود، دسته دوم مسکن و خادم. دسته سوم محل اختلاف بود، مثل لباس و امثال اینها، که این رو بعضی قائل به ملک شدن، بعضی قائل به امتاع شدن و بعضی هم قائل به توقف شده اند. کلام ما در دسته سوم بود، ادله امتاع بیان شد، ادله ملکیت هم بیان شد که حاصلشون ادله ملکیت در چهار دلیله. پس برگردیم، الان کلام ما در مثل لباس و امثال این هاست که دسته سوم مختلفون فیهن، این سه قول دارد. الان کلام ما در قول دوم هست که قول ملکیت باشد. در قول به ملکیت حاصل عرائزمون چهار دلیل شد. دلیل اول این شد که اون چه که ذمه زوج به او مشغول می شود کلی ثوب و لباس مثلا هست، و اگر این کلی تبدیل به عین خارجی و شخصی شود، لازمش اینه که تبدیل به ملکیت شود. چرا؟ مانند وفاء به دین که کلی در ذمه اول واجب می شود بر ذمه مدیون، و بعدن وقتی به شخصی تبدیل شد و اون ذمه رو تبدیل به شخص کرد، اینجا دیگه به ملک طرف در میاد. ما نحن فی هم همینطوره، اول کلی در ذمه هست، در ذمه شوهر یک لباسی و چند لباس متناسب با فصول برای همسر، وقتی لباس خرید و داد به همسر و تقدیم کرد، اینجا اون کلی تبدیل به شخصی شده و ذمه دیگه تبدیل به شخصی شد، میشه ملک برای زوجه. این دلیل اول بود. دلیل دوم عطف کسوه بر رزق بود در آیه مبارکه قرآن، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، شوهری که بچه دارد از این خانم و این خانم مادر بچهش هست، هم رزق رو باید بده هم کسوت. رزق که به ملکیت در میاد، لازمه عطف اینه که همین حکم برای کسوت هم باشد، پس کسوت هم به ملکیت در میاد. ان قلت آقا این برای مادر بچه است نه برای مطلق زن، از باب این که خصوصیتی در مادر بچه نیست، میگیم در مطلق همسر این مطلب هست. دلیل سوم روایت نبوی بود که فلهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اینجا دو تا محل استشهاد داره، یکی مثل آیه کریمه که عطف کسوت هست به رزق، اما جهت دوم فلهن لام علامت ملکیت هست، پس این خانم هم مالک رزق است و هم مالک کسوت. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم اینه که انفاق زوج بر زوجه واجب هست و اگر زوج لباس رو به تملیک به زوجه ندهد انفاق محقق نشده، در حالی که انفاق شرط است، پس از خصوصیت انفاق استفاده می کنیم، میگیم حتما باید بهش تملیک کنه و اگر تملیک نکنه انفاق صادق نیست. این چهار دلیل برای قول دوم در دسته سوم. دسته سوم بحث لباس و امثال اینهاست، آلات تجمیل و مسائلی از این دست، و این دسته سوم قول دوم قول ملکیت است با چهار دلیل. مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف در جلد 31 صفحه 346 این ادله رو مورد بررسی قرار میدن. میفرماین اما دلیل اول و دعوا ان بدل شخصی الکسوت ان کلیه ها از ثابت فی الزمه به تمکین او به زوجیه موجبون لذالک. این ادعا که آمدن گفتن وقتی شخصی کسوت رو بذل کرد به جای کلی ذمه، که کلی کسوت که کلی لباس حالا یا به عقد زوجیت یا به حصول تمکین بر ذمه شوهر آمده بود، این ذمه که آمده قطعا، حالا این ذمه رو تبدیل به شخص کرد، سر از چی در میاره آقایون؟ ملکیت در میاره. ایشون میفرماین این نحو المدفوع وفاء للدین که بعد تنظیر میکنن، میگن مثل دین هست که کلی در ذمه تبدیل به شخصی که شد طرف میشه مالک این شی، این مدفوع، این ادعا واضحت المنع است، نمیپذیریم. چرا؟ ضرورت اهمیت خطاب الانفاق من اقتضاء ملک مال فی الذمه علی الزوج. و ایشان میفرمایند گفته انفقوا به همسرانتون، این انفاق اعم است از این که به ملک در بیاد یا به چی در بیاد؟ یا به اباحه تصرف در بیاد، که بعد شما بخواید تنظیرش کنید به وفاء دین، نه، اعم از هر دو هست. بل هو لیس الا خطابا شرعیا نحو الخطاب بالنفقه للارحام والممالک و نحوها مما لا یقتضی ملکیته. یه حد اکثر یک خطاب شرعی، انفقو خطاب شرعی است مثل سایر خطابات شرعی، در موارد دیگر خطابات شرعی نسبت به ارحام و ممالیک و اینها اونجا اباحه تصرف هست، در اینجا هم میتونه اباحه تصرف باشه. در اصل وجوب انفاق آیه شریفه یا ادله آمدن بیان کردن، اما علی ای نحوین این اول کلامه. لذا از این که بذل کلی نسبت به شخصی تبدیل شدن، این رو میفرماید به نظر ما چیه؟ اعمه. ما عرض میکنیم علی الظاهر والله العالم صاحب جواهر از دلیل جواب ندادن، از دلیل اول. چون دلیل اول چی میگه؟ میگه اگر شیئی کلیه در ذمه بود و بذل شد، تبدیل به شخصی شد، دیگه حالا میشه ملکیت. شما اینو بررسی نکردید. میگید ادله انفاق، دلیل وجوب انفاق اعم است از این که ملک باشه یا امتاع باشه، و میفرمایید مثل خطاب نفقه ارحام و ممالیک ما نحن فی هم همون طوره، کار به این جهتش نداره. خب دلیلی که آقای قائل به قول تملیک آورده، میگه اندل بزل و تبدیل ذمه به شخصی میشه مل. شما این ملازمه رو انکار کنید، بگید کی گفته که وقتی ذمه تبدیل به شخصی شد میشه ملک؟ این قاعده و ملازمه رو انکار کنید. علی الظاهر صاحب جواهر ملازمه رو انکار، یعنی از ملازمه پاسخ نداده. بفرمایید.
من میفهمم که نفقه ارحام اونجا همین قاعده هست کلی به
اونجا، چون دلیل خاص داریم، چون دلیل خاص داریم میگیم نه. ولی اگر دلیل خاص نباشه و ما این قاعده رو بپذیریم، دیگه بنابراین به نظر میرسه از این پاسخ ندادن. این که پاسخ صاحب جواهر از دلیل اول. دلیل دوم چی بود آیون؟ عطف کسوت به رزق در آیه شریفه که وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن. ایشان می‌فرمایند کما ان الآیه الکریمه وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن لا تقتضی ذلک ایضا. این آیه هم اقتضای ملکیت ندارد. و ان عطف فیه الکسوه علی الرزق المعتبر فیه الملکیه، ولو کسوت به رزق عطف شده که در رزق چی آقایان ملکیت است، لکن العطف انما یقتضی المشارکه فی الحکم المثبت للمعطوف علی فی العباره للأحكام الخارجية الثابتة له بغير العبارة من الأدلة. ایشون نکته لطیفی میفرمایند صاحب جواهر، میفرمایند که در عطف بله معطوف حکم معطوف علی رو دارد، اما هر حکمی که معطوف علی داره نه، احکامی که برای معطوف علی از خارج ثابت است با ادله دیگر، اونها رو که معطوف شریک الحکم با معطوف علی نیست، فقط در حکمی با او شریکه که اون حکم در نص عبارت آمده باشه، در خود عبارت آمده باشه. بله هر حکمی که برای معطوف در عبارت آمده، برای معطوف علی در عبارت آمده، برای معطوف هم هست. و در عبارت علی المولود له رزقهن چه حکمی آمده؟ اصل وجوب دادن رزق. اما آیا این رزق علی نحو الملکیت است که بله از خارج میدانیم، این دیگه چه دخلی داره به این عبارت؟ روشن چی دارم عرض میکنم؟ اینم پاسخ صاحب جواهر از این مطلب. ایشان می فرمایند نعم الحکم الثابت للمعطوف علی وجوب ذلک، همینی هم که عرض کردم و وجوب رزق اعم است از ملک و امتاع. و تعین الاول فی الاول من خارجن، تعین الاول فی الاول، اول یعنی چی؟ ملک، اول فی الاول، ملک در رزق. اینه که ملک در رزق متعین هست لا یستلزم تعین ارادته فی الآیه، که بگیم در آیه هم متعین می شود اراده ملک نسبت به کسوه. نه خیر، این رو هم ما صاحب جواهر قبول نداریم. حالا اگر قائلی آمد گفت از خود این دلیل استفاده کردیم رزق خصوصیت ملکیت دارد نه از خارج، چرا؟ چون رزقی که در آیه آمده خصوصیت اتلاف داره و خصوصیت اتلافش سبب میشه که این رزق به نحو چی باشه؟ تملیک باشه. نه، این راه حل نیست. چرا؟ چون این خصوصیت در کسوه باز نیست که بگیم رزق خودش خصوصیتش اقتضاء ملک دارد نه از خارج، پس کسوه هم که عطف بهش شده باز اینم اقتضای ملک داره. میگیم نه دیگه، اون خصوصیت رزق در کسوه بگید نیست. به نظر میرسه این فرمایش صاحب جواهر در نقد دلیل دوم قائل به ملک فرمایش خوبی باشه. دلیل سوم چی بود؟ نبوی بود که فلهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اما عطف که پاسخشو دادیم، میریم سراغ لام لهن. منهوم صاحب جواهر میفرماید و اما نبوی که همین دلیل است، فمع ضعف سنده، اولیش مشکلش اینه که ضعیف السنده، فقط در کتب غیر معتبره آمده، این اولا. اما در دلالتش میفرماید قد یمنع، حالا بد نیست شماها که بلدید با کامپیوتر اینای هم کار کنید و جستجو کنید، این لهن علیکم رزقهن رو بعد یه مراجعه بکنید ببینید کجاها پیدا شده و سندش چیه. من دیگه فحص نکردم. خب اولا ضعیف السند، ثانیا قد یمنع ارادت الملکیت من اللام هنا، کی گفته در اینجا از لام استفاده ملکیت میکنیم؟ کدوم لام؟ لام لهن علیکم رزقهن و کسوتهن، خصوصا علل قول باشتراکها بین معانین. لام معانی متعدد داره. از کجا میگید لام اینجا به معنای ملکیت است؟ المقتضی توقف و ارادت واحدن به خصوصه منها علا قرینه. هر معنای لام نیازمند به چیه؟ به قرینه است. فرضم اینه که قرینه اینجا مفقوده، قرینه معینه نداریم. خب بگید آقا این قلت، بگید چرا ما قرینه داریم؟ چون در بحث رزق حتما لامش لام ملکیته، پس در بحث کسوه هم لام بشه لام ملکیت. و مجرد و ثبوت الملکیت فی الرزق غیر ملازم لثبوت الملکیه فی الکسوه الا علی تقدیر قیام الدلاله علی ارادتها بالنسبت الیه من اللام المذکور فی الروایه. ایشون میگن باید دلیل داشته باشیم که همین معنای ملکیت به نسبه با کسوت هم هست و از این استفاده کنیم. و هو محل مناق، نه استفاده لام در خود رزق، استفاده لام در رزق ما رو بردید به یه جای دیگه. اینو میخواد بگه صاحب جواهر، میخواد بگه که ما زمانی میتونیم این حرف رو بزنیم که یقین کنیم که همین لامه در این آیه، در این روایت دال بر چیه؟ ملکیت هست نسبت به رزق، که بعد بگیم کسوت هم مثل اونه و عطف به اونه. نه خیر، ما همچی چیزی نداریم. خودش اول کلام نسبت به رزق هم، ما دلیلی که برای رزق آوردیم حد اکثر چی بود؟ آیون اجماع بود و در رزق از اجماع استفاده کردیم که دال بر ملکیت هست. این هم نکته. و اماهیه فلا یستفاد منها سوى الاستحقاق. اینجا از لام در این روایت نبوی حد اکثر استحقاق رو میفهمیم. لهن علیکم رزقهن، لهن یعنی اینا استحقاق دارن، باید بهشون پرداخت بشه. اما آیا به نحو ملکیت یا اباحه تصرف؟ نه، هیچ کدام ازش به صراحه استفاده نمی شود. بعد ایشون می فرماین که خب این هم پاسخ دلیل چندم. سوم، دلیل چهارم هم این بود که یجب علی الزوج فی انفاقه ان یملک الزوجه الکسوته علی وجه ان لم یملکها لم یکن منفقا. اگر تملیک نکنه انفاق محقق نشده. اینم دلیل چهارم بود، پس باید تملیک کنه. ایشان میفرمایند که از حیث خطاب نفقه این که یقتزل ملک شرعن، نه، به نظر ما این گونه میاد که اللهم الا ان یقال انه یجب علی المنفق علی الزوج فی انفاقه ان یملک الزوج الکسوه علی وجه ان لم یملک ها لم یکن منفقا فیکون ذالک شرطا فی انفاق الکسوته شرعا و ان کان هما کما ترى مناف للسیره المستمره مع عدم دلیل یقتضی ذالک. این اولا دلیلی برش نداریم که اگر وجوب انفاق باشه حتما باید درش هم چی باشه؟ تملیک باشه. انفاق اعم از تملیک، به اضافه این که منافات داره. با سیره مستمره، واقعا با سیره مستمره منافات داره به نظر شما؟ بله. ایشون میفرمایند که حد اکثر در نصوص آمده که از حقوق زوج بر زوج هست. فلا ریب حین اذن فی بقائها علی ملکیت الزوج الا مع تصریح به انشاء تملیک لها. اگر تصریح بشه بله، فیکون حین اذن خارجا عن محل النزاع الذی هو ان دفع الکسوه من حیث خطاب النفقه یقتضی الملک شرعا و ان لم یقصد الدافع فی دفعه بل ولا القابض فی قبضه. خود این پرداختن و دفع کردن لباس خودش اقتضاء ملک داره، ولو دافع چنین قصدی نکرده و حتی قابض هم چنین قصدی نداشته. اللهم الا ان یقال انه یجب علی الزوج فی انفاقه ان یملک الزوجه الکسوه. یه همو دلیله، دلیل چارم که این باید باشه. فیکونو ذالک شرطا فی انفاق الکسوه شرعا و ان کان هو کما ترا مناف للسیره المستمره مع عدم دلیل یقتضی ذلک، همین ظاهرا مرحوم صاحب جواهر میخوان بگن دلیلی بر لزوم تملیک نیست و سیره مستمره هم منافات با تملیک دارد. به نظر شما منافات با تملیک داره در بحث لباس؟ من نمیفهمم جان. به نظر ما منافات نداره، برعکس اتفاقا لباسی که به زوجه میده دیگه عرف میگه مال خود زوجه هست. حالا این در لباس های هم همینطوره، آقای حسینی تو طلاق بر میگرده لباس؟ یعنی میخواید در لباس تفصیل بدید؟ حالا اگر همینطوره که میفرمایید که بنده نمیدانستم و الان هم میفرمایید تفصیل در لباس های، اگر همینطوره سیره پس ثابت میشه در ملکیت. خب نه اولش که با ارزش بوده، اول بله. حالا علی حال، ولی عدم دلیل یقتضی ذلک حرف خوبیه که دلیلی ندارید که اینجا در این ما نحن فیه باید لازمه انفاق چیه؟ ملکیت باشه. این اول کلامه. خب اینها شد ادله قول دوم که قول چی بود آقایان؟ تملیک بود. قول سوم هم که صاحب حدائق انتخاب میکنه یک کلمه، قول سوم هم وقتی عدم اعتبار ادله قول اول و قول دوم رو بهش رسیدیم، طبعا اینجا در فتوا مراجعه به چی میکنیم؟ توقف. وقتی تمام نبود ادله قول اول و دوم برای ما، توقف میکنیم. ما چه عرض کنیم نسبت به لباس؟ به نظر میرسه که رجوع به عرف ملاکه. اگر شارع جایی بیان نکرده، احاله به عرف کرده. اینجا به عرف باید مراجعه کنیم و ببینیم که عرف چه میگه. شما هم میفرمایید در لباسهای ثمین و ارزشمند میگن برگردون، پس اباحه تصرفه. در موارد دیگر ملکیت. این یک برداشت عرفیه. برداشت عرفی دیگه هم ممکنه بگن دیگه لباس جامعه تن این خانمه، مال خانمه علی القاعده، و لها این که این لباس رو به هر شکلی در بیاره، ببره، کمش کنه، سرش بدوزه، اضافهش کنه، ماهیتش رو تغییر بده، تغییر شکل بده به لباس و امثال اینها، این لازمش اینه که به چی در آمده؟ ملکیت در آمده. اینجا دیگه باید از عرف سوال کرد و احتیاطش هم در مصالحه هست. و ولی به نظر ما از دیدگاه عرف چیه آقایان؟ حداقل عرف فعلی مسئله تملیک است. ولله الحمد.